أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فردا روز سه‌شنبه هم بنا به روایتی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و هم بنا به روایتی ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، جمعی از افرادی حالا هیئت‌هایی هستن، اینا دنبال کرده بودن خدمت آقای مراجعه که بعضی مخصوصا صدا سیما یا بعض بهانه هایی که هست اینا روز وفات رو، روز سه‌شنبه رو به عنوان جشن و سرور اعلام میکنن، چراغانی میکنن. کدوم ترجیح داره؟ آیا وفات هست یا نیست؟ از همه آقای مراجع اطلاح از ما بحجت، آیت الله عظما وحید، آیت الله عظما مکارم، آیت الله عظما شبیلی و بعضی دیگر از آیون استفتای کسبی شده. بعض از آیون که تأکید کردن که فردا بنا به قول جمعی از اعلام روز وفات است، شهادت امام حسین مجتبی رو هفتم نمیشن، نه 28 یا آخر ماه صفر، ترجیح دادن وفات رو به هفتم ماه صفر. از اون طرف بعضی هم میگن ولو اینکه خب مشهور این است که وفات 28 ماه صفر، ولی چون هفتم قولی هست و از اون طرف هم اون موقع شهادت امام حسن تحت شعار شهادت و رحلت پیغمبر 28 ماه صفر و مناسب است برای امام مجتبی یک روزی رو به عنوان وفات اعلام بشه، باز بعضی به این تکیه کردن که ازادار هم بین شهادت و ولادت خود ائمه ترجیح میدادن که به عنوان شهادت مراسم باشه نه به عنوان ولادت. به هر جهت این استفتا از آن مراجع شده بود. ما یه نامه خدمت آقای اساتید نوشتیم که دو مطلب رو من تذکر دادم در اون نام. یکی این که روز وفات رو، روز شنبه رو به عنوان وفات، به عنوان وفات تعطیل کنیم و خب آیون طلاب هم جلساتی مجالسی تو منزل مراجع عنوان روزه و شهادت هست شرکت کنند که یک اهتمام خاصی به این شهادت شده باشه. یه نام من به آقای زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما نوشتیم که این رو بهانه نکنن ولادت مصطفی جعفر علیه السلام رو و امشب یه مراسمی مثلا در صدا و سیما و برنامه جشن و چراغون و اینا رو پخش بکنن. به ایشون هم یه نامه نمیشتیم. علی حال فردا رو به عنوان شهادت امام مجتبی علیه السلام تعطیل میکنیم، حوزه رو بران شد تعطیل باشه. و من یه تذکر دیگری هم به آقایون اساتید محترم دادم که بالاخره دهه انقلاب دهه فجر است، ایام الله 12 بهمن تا برسد به 22 بهمن که در این فجر به عنوان یادآور خاطره های اون ایثار و فداکاری ها و شجاعت هایی که ملت از خودشون نشون دادن، عرض کنم که حرکت و نهضتی که امام انجام دادن، بالاخره نسل امروز یادش نیست و ندیدن، برای تذکر دادن به طلاب جوان خیلی لازمه که آیون تو این دهه در ضمن درس هاشون یه تذکراتی یادآور این خاطره ها رو داشته باشن. خود ما یه روز ما می‌خواستیم یه چند دقیقه اول بحث همون کم کم ادامه پیدا کرد که یک روز تمام بحث به این صحبت اختصاص پیدا کرد. حالا اگر آقای مراجع اقاید اساتیدم هر کدامشون یه مقدار بحث بکنن به نظر می‌رسد که در حوزه حق دهه فجر رو بتونیم ادا کرده باشیم. مطلب آخری که باز خواستم به آقایان تذکر بدم این بود که راجع به بحث اخلاق در حوزه ما برنامه هایی داریم تنظیم میکنیم، در مدارس برنامه های اخلاقی متونی تهیه بشه به جوری که طلبه از بطن ورود لمس بکند که یک برنامه های اخلاقی و تهذیب در هفته در کلاس هاشون دارن. برنامه هایی داره تنظیم میشه، از جمله ما گفتیم از حضور مراجع هم استفاده کنیم. خب یه همچه وزنه های سنگینی در حوزه ما به حمدالله داریم، مراجع بزرگوار، و از وجود اینها برای درس اخلاق بتونیم استفاده کنیم خیلی به نفع حوزه و طلاب هم. ما پیشنهاد کردیم که هفته یک جلسه از وجود آیین مراجع استفاده کنیم. خب اگر هر کدامشون یک هفته در هفته یک جلسه قبول بکنن، خب هر هفته یکی داشته باشیم مثلا چند یه ماه و نیم دو ماه یه دور میگذره، دوباره از نو شروع بشه یه دوره. خدمت آیت الله حتما مکارم رسیدیم چون پذیرفتن اولین جلسه رو بنا شد شب جمعه این هفته عرض کنم که ایشون به عنوان یک درس اخلاق شروع کنند. هفته بعد یکی دیگه از آیون با آیت الله سبحانی هم صحبت کردیم پذیرفتن. حالا خدمت آیون دیگه هم آیت الله صافی و آیت الله وحید و آیت الله جواندی اینها هم برسیم، از اونها هم استفاده کنیم. اگر یه دور بگرده که هر هفته یه درس اخلاق باشه به واسطه یکی از مراجع، اون تا هر کدامشون یک ماه و نیم دو ماه نوبت بهشون میرسه. این هم یک ترهیز که انشاءالله پیاده بشه برای خود خیلی میتونه مفید باشه. خب بالاخره یه جلسه درس اخلاق یکی از مراجع بگم در بوده هم الان برای وضع فعلی مطلوبه، بعد این فیلم گرفته میشه، نوار گرفته میشه، سیدی میشه، پخش میشه، جاهای دیگه شهرستانها اونجاها میتونن هر هفته یکی اینا رو بگذارن اجتماعی داشته باشن استفاده کنن که تقریبا نفع عمومی پیدا میکنن برای همه این حوزه ها. این هم رو فردا شب جمعه آینده رو آیت الله عظمای مکارم پذیرفتن انشاءالله تا جلسات بعد. مکان رو فعلا ما گفتیم به اختیار خود آیون بگذاریم. فعلا اینجور هست که در دفتر خود آیت الله مکارم هم مدرسه امیرالمومنین اونجا ایشون شروع میکنن. شاید مثلا آیت الله صافی تو هم مدرسه آیگل پایگانی اونجا باشه. هر کدام حالا بعضی ها پیشنهاد میکردن که در یا فیضیه یا دارالشفا، هنوز رو جاش ما گذاشتیم به عهده خود آیون، ما تحمیل نکنیم. حالا اگر فعلا ایشون در همون مدرسه امیرالمومنین میفرمود، حالا اگر بعد تغییر پیدا کند، هر کدوم از آن مراجع گفته محلی که خودشون برای رفت آمد و ملاقات هاشون و اینا دارن از همون استفاده بشه. حالا اگر یه جایی مشخص شد بعد اقدام خواهد شد. عرض کنم که راجع به حد سرقت عرض کردیم که چهار نوع حد گفته شده. در مرحله اول که دفعه اولی سرقت میکنه و در محکمه ثابت میشه، این چهار انگشت دست راست قطع میشه. این مرتبه اول برای حد قطعی عرض کنم که برای حد صدق است. ولو در آیه گفتیم این خصوصیات نیست، فقط می فرماد و سارق و سارقه فقط او عیدی هم دستشون رو قطع کنید، ندارد دست راست یا دست چپ، راست و چپ نیمده تو آیه. از کجا موضع قطع از کجاست تو آیه نیمده، فقط فرمود دستشون رو قطع کنید. این خصوصیات رو روایات مطرح که اولا باید دست راست باشه نه دست چپ، و اونم فقط چهار انگشت دست راست که کف دست راست و ابهام که شسته باقی میمونه. اینو تعداد روایات شو خوندیم، عرض کنم که عرض کردیم تقریبا اتفاق علما هست بدون مخالف از صدر زمان غیبت صغرا تا حالا این اتفاق رو علما داشتن، هیچ مخالفی نبوده، روایات هم در حد استفاضه یا تواتر. چند تا روایت دیروز خوندیم، چند تا روایت دیگه هم باز اجمالا اشاره میکنیم. یکی موثقه سماع است که روایت چهار از باب پنجم از ابواب حد سرقه. عرض کنم که موثقه سماع سماع ابن مهران قال اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فرمود اگر سارق دستگیر شد یعنی محکوم شد، محاکمه شد، حکم خرجش داده شد، قطعت يده من وسط الكف، از وسط کف که دست رو کف دست رو دو قسمت میکنن، بالا پایین وسط پیدا میکنن، وسطش همون بیخ انگوش هاست، مفصل اینجا وسط میشه. ولو تعبیر به اصول اصابه نکرده وسط کف میفرماد، ولی مراد وسط کف همین بیخ انگوش ها میشه که موافق میشد با اون روایاتی که فرمود من اصابع اربع از اصول قطع میشه، مطابق میشه با اون. باز روایت دیگر داریم، عرض کنم که البته روایات دیگری که هست از نظر سند قوتی نداره، بعضیش ضعیفه. مرحوم آقای خویی این روایات رو نقل میکنن به عنوان تأکید. حالا اینا که خوندیم همه موثقه بود، صحیحه داشت، ولی روایات دیگر رو ایشون به عنوان تأکید ذکر میکنه چون از نظر سند بعضیش ضعیف. یکی روایت چهار از باب چهارم، باب چهار از ابواب حد سرقت، روایت چهارم عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام تقطع ید السارق، دست سارق قطع میشه، و یترک ابهامه و صدر راحته، مثل که روایت دیروز خوندیم، صدر راحته، دست ساره قطع میشه، ابهامش که شسته و صدر راحت که این بالای کف دسته قطع میشه که نتیجتاً چهار تا انگشت زیر راحت این قطع میشه. اینو دیروز روایت رو ظاهراً خوندیم. روایت عرض کنم که یکی روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت دوم از باب چهار هست، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال از قطعه من وسط الکف، با باز اینجا تعبیر من الوسط کسب داره. ولا یبطع الابهام، ابهام رو قطع نمی کنیم، میموند این کسب قطع باید از وسط کسب باشه. باز این همون تعبیر وسط کسب که با روایات دیگر که فرماد از اصول اصابع قطع میشه با اونا موافق میشه. و اضافت از رجل ترک العقب لم یقطع، پا رو بخوان قطع کنن پاشنه پا رو باید بگذارن باشه. روایت دیگر یه مقدار روایتش هم پس کنم که مفصله. خبر ابراهیم ابن عبدالحمید ان عام اصحابه یرفعه الى امیر المؤمنین علیه السلام انه کان، نقل میکند از امیر المؤمنین که اذا قطع الصاره ترکل ابهام و راحت، هرگاه امیر المؤمنین دست دوز رو میخواستن قطع کنن ترکل ابهام و راحت، ابهام که انگشت شسته و راحت کف دسته، اینها رو باقی میگذاشت. این وقت باقی میمونه فقط سر انگشت، چهار تا انگشت او رو قطع میکرد. فقیل له، اعتراض شد به امیر المؤمنین که آقا شما چرا به آیه عمل نمی کنید؟ آیه می فرماد فقط او ایدی اما، شما فقط چهار تا انگشت قطع کردید، کف دست رو گذاشتید باشه، انگشت شست رو گذاشتید باشه. قیل له، اعتراض شد به امیر المؤمنین که یا امیر المؤمنین ترکت علیه یده، قرآن فرماد دستشو قطع کنید، شما دستو وا گذاشتید، دستو قطع نکردید، ترکت علیه یده، دست او رو باقی گذاشتید، فقط چهار تا انگشت قطع کردید. قال، فقال لهم، امیر المؤمنین بهشون جواب داد، فإن تاب فبأی شیء یتوبه، بالاخره این دوز حالا دزدی کرده، میخوایم عقوبتش بکنیم، حد در بارش اجرا کنیم، فردا میخواد رو نماز بخونه، توبه میکند از این عملش. فإن تاب فبأی شیء یتوبه، لأن الله یقول السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، تا میرسد آخر آیه ان الله عزیز حکیم، آیه بعدش فمن تاب من بعد ظلمه، اگر همین سارق توبه کرد، فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله غفور رحیم، خداوند آموزنده خالی میخواد فردا نماز بخونم، با چه جور وضو بگیرد اگر ما دستش از مج قطع بکنیم یا بالا پر قطع بکنیم. بالاخره اعتراض شد در این جهت، امام جواب دادن که از این که بقیه دستشو با وا میگذاریم و این است که بتوند فردا نماز بخوند، بتوند به سجده بره. این هم یک روایت که روایت شش از این باب. روایت پنجم از این باب هم این روایت سی خورده مفصل، عن ابن ابی داوود، عن ابن ابی داوود رفیق ابن ابی داوود میگه من که از قضات بود زمان معتصم ابن ابی داوود، عن زرقان صاحب ابن ابی داوود رفیقشه میگه انه رجع من عند المعتصم و هو مقتم، این قاضی قاضی القضات و از پیش معتصم برگشت در حالتی که خیلی غمناک بود، مقتم بود. فقلت له فی ذلک، علتش چیه؟ بالاخره حالا روایت مفصله، گفت رفتیم پیش معتصم سارقی رو آوردن و این همه افراد علمای شهر رو جمع کرد، ازشون استفسار کرد که چه باید کرد، میگه من این همین قاضی قضات که محکمم داشته، رئیس قضات بوده، میگه من گفتم که دستش باید از مچ برکن و دلیلش هم آیه تیممه که فمسحوا بأیدیکم، دست مراد همون تا مچه. میگه یه دسته ای از علما هم با من موافقت کردن. بعد یکی دیگه گفت از منکب، از مرفق، آیه وضو رو که الی المرافق داره بشورید در وضو تا مرفق. اون دلیل آورد، گفت که روشو کرد جمع از ذالکل فقها ها فی مجلسه و قد احضر محمد ابن علی علیه السلام، امام جواد رو هم آورده بوده. فسألنا عن القصد، از ما سؤال کرد فی ای موضع یجب ان یقتل، فقلت من الکرسو، که همین مجد است. به چه دلیل؟ به دلیل لقول الله فی تیمم و امسحوا بوجوهکم و ایدیکم و اتفق معی علی ذلک قوم. خیلی عده دیگه از علمایی که بودن میگه با من موافقت کردن. و قال آخرون بل یجب القطع من المرفق، قال و ما الدلیل علی ذلک؟ قال لأن الله تعالی یقول و ایدیکم الی المرافق، آیه وضو رو شاهد بودن. قال فلتفت الی محمد ابن علی علیه السلام فقال ما تقول فی هذا یا ابا جعفر، شما فتوا و نظرتون چیست؟ فقال قد تکلم القوم فی یا امیر المؤمنین. حضرت فرمودن که خب آیون دیگه پاسخ دادن، گفتن یه من چرا اظهار نظر بکنم، چون میدونستن که همین اظهار نظر باعث شهادتشون میشه. فقال ما تقول فی هذا یا ابا جعفر، قال قد تکلم القوم فی یا امیر المؤمنین، آقایون دیگه تکلم کردن، نظر دادن. قال دعنی مما تکلمو، بگذاریم از اینکه که اونا گفتن، ایو شیئن اندک، شما چی میگید؟ فتوای شما چیه؟ قال اقبل اعفنی عن هذا، باز امام فرمودن مرا معاف بدار. اعفنی عن هذا یا امیر المؤمنین، قال اقسمت علیک بالله لما اخبرت بما عندک، لما اخبرت بما عندک فی، قسم به خدا اون نظری که خود شما دارید رو بگید. فقال، امام در جواب فرمود اما این قسمت علیه بالله، حالا که قسم به خدا دادی میگم، اینی اقول انهم اخطأوا فیه السنه، همه اینها خطا کرده، سنت رو عمل نکرده، بهش فتوا ندادن. فَإِنَّ الْقَدْ يَجِبْ أَنْ يَكُونْ مِنْ مَفْصَلِ اُصُولِ الْأَصَابِ، قَدْ باید از مفصل اصول اصابه، این مفصل بیخ انگشته از اینجا باید باشه. امام فرمود عرض کنم که حکم در اینجا اینه اِنَّ الْقَدْ يَجِبْ أَنْ يَكُونْ مِنْ مَفْصَلِ اصول اصابه فیوت و کل کف، اما کف رو که راه هست اونو باقی میگذارن. قال لمه، دلیل خواست، به چه دلیل؟ به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سجود علی سبعت اعضا، هفت موضع در حال سجده باید رو زمین قرار بگیره، الوجه و الیدین و رکبتین و رجلین، این هفت موضع در حال سجده به دو زمین قرار بگیره. فاذا قطعت یده من الکرسو، اگر دستشو از مچ او المرفق قطع بکنیم، لم یبق له ید یسجد علیها، دیگه دستی که بتوند در حال سجده رو زمین بگذاره براش باقی نمیمونند. فقال الله تبارک و تعالی و ان المساجد لله، مساجد یعنی همون محل سجده ها، این هفت موضعی که باید رو زمین گذاشته بشه، لله یعنی بهی قصد این مساجد، مراد از این مساجد هذه الاعضاء السبعه التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله احدا، یه اون چرا که خداوند فرموده غیر او با او نخوانی. و ما کان لله لم یفتح، وقتی اینا مال خدا شد، ان المساجد لله، چیزی که لله هست، لم یفتح. قال فاعجب المعتصم، معتصم خیلی خوشش اومد از این فتوا و از این دلیل، فامر به قطع ید سارق من مفصل الاصابع دون الکف، همون فتوایی که امام داده بودن، الحدیث. این روایت، روایت پنجم از باب چهار از ابواب حد سرقت، همش رو اینجا دیگه ذکر نکرده، دنباله داره در بهار مرحوم مدرسی دنبالش رو نقل میکنه که این وقتی اومده بود مقتن و به حال خطرناک و غمناک، خلاصه چند روز صبر کرد و بعد رفت پیش معتصم گفت که بالاخره النصیحه لامیر المؤمنین و نصیحه لمسئولین لازم، و من وظیفه خودم دونستم که تذکری به شما بدم و الا اگر نمیگفتم خیانت بود، از این چیزام نقل کرد و گفت شما در بین جمعیتی که وزرا بودن، اعیان و اشراف و رجال کشور، بیرون همه مشاهده میکردن، ناظر بودن، تمام علما رو جمع کردی، فتوا دادن، بعد رفتی حرف ایشون رو، و این آقا کسی است که جمعیتی او رو امام میدونن، اعتقاد به امامتش دارن، اعتقاد به این دارن که این منصب مال اوست و قاسبی، تو این جور که عمل کردی دیگه ریشه خود بزنی، دیگه بدونی، دیگه فردا تو نمیتونی زندگی یا حکومتی داشته باشی. همین باعث شد که اینقدر تو فکر رفت و بالاخره یه دست جلسه چند روز بعدش فراهم کرد و قضای مسموم و امام رو با اجبار آورد تو منزل و بالاخره قضا رو داد و امام رو مسموم کرد، که همین جلسه باعث قتل امام شد، که امام انکار داشتن که بیان، انکار داشتن که فتوا بدن، بعد فرمود معاف بدار مرا، بالاخره این جلسه. الان یه حاله، پس اینم باز یک دلیل که امام تو اون مجلس دستور دادن که از بیخ انگشت‌ها مفصل باید دست قطع بشه. در مقابل اینها یه روایتی داریم که او خلاف ظاهرش خلافه اینه و او صحیحه، روایت هم از نظر سند صحیح هست، صحیحه حلبی، روایت یک باب چهار. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من اين يجب القتل، حلبی که از رباط از امام صادق صریح میپرسد من اين يجب القتل، فبسط اصابعه، امام انگشتشون رو پهن کردن، اینجور تا نکردن انگشتشون، فبسط اصابعه او و قال من آخونا، از اینجا دیگه بیش از این از امام نقل نشده، فبسط یده او اصابعه او و قال من آخونا، و راوی نقل میکنه، یعنی اینکه فرمود من آخونا یعنی من مفصل کف، از مفصل کف، نه مفصل الاصابع، ما تا حالا داشتیم مفصل الاصابع، مفصل انگشت ها که وصل میشه به کف، اینجا میگه من مفصل کف، مراد میشه یعنی موج، از این موج که مفصل کفه، کف متصل میشه به بازو، ظاهر این نصف من مفصل کف یعنی از مچ دست که مفصل کف، این مطابق باشد با فتوای عام که اونا میگن از مچ دست باید قطع بشه. مرحوم آقای خویی فرمود خب این روایت چون مطابق با فتوای عامه یحمل علی تقیه، این رو حمل بر تقیه میکنه. روایت از نظر سند صحیحه، نمیتونیم از نظر سند بهش ایراد بگیریم، چون از نظر سند صحیح هست اینو حمل بر تقیه میکنه. مرحوم مدرسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول روایت رو نقل میکنه، میگه چرا ما حمل بر تقیه میکنه؟ معناش رو باید بفهمیم. اینکه امام فرمود من مفصل کف، یعنی اون مفصلی که در کف هست، مفصلی که در کف، در کف دست یه مفصل داریم، مفصل انگشت هست. پس مراد از مفصل کف یعنی همین بیخ انگشت هست، مفصل انگشت ها و کف. این مفصل در کف واقعه، مجموعه میگیم کف دست، مفصلی که در کف هست خب همین بیخ انگشت ها میشه. بنابراین وجهی که ما روایت رو حمل بر تقیه بکنیم نیست، چون خلاف بقیه روایات نیست، موافق عامه نیست. مطلب خوبی. یه قرینه هم داره، قرینش هم این است که اگر امام میخواستن بگن از مچ، دیگه چه مناسبت داشت که انگشتاشون رو پهن کن وسط اصابع او؟ اگر میخواست از بیخ مچ بفرماید، تابم بود اینجا رو نشون میداد که از بیخ انده مچ. پس این که وسط اصابع او انگشتا رو پهن کرد و فرمود از این کف را انگشتا رو پهن کرد، بنابراین پس روایت هم مخالفه با بقیه روایات نیست. مثل بقیه روایات، پس روایاتی که ما داریم همه متفق و فتاوایی هم که علما دارن همه متفق. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در انتصاب شما فرمود که و من منفردت به الامامیه، یکی از مسائلی که تمام امامیه بهش منفردن فتوایی که مختص امامیه و در بین اهل تسنن اختلاف هست، اما هیچ کدام این فتوا رو ندارد، از متفردات امامیه حساب میشد. من منفردت به امامیه القول به ان طارق یجب قطع یده من اصول الاطافه و تبقى له الراحه و الابهام. فرمود مرحوم سید فرمود این از منفردات امامیه که این فتوا رو دادن. یه جمله آخری قد نیست گفته بشه، مرحوم آقای گلپایگانی تذکر میده، تذکر خوبی است. فرماد که وقتی ما بگیم از مفصل علاوه، قهرن یه مقدار کمی از کف دست هم قطع میشه. شما ملاحظه کنید مفصل اصابه، این مفصل اینجاست. اگر ما بخوایم از مفصل و اصول تو روایات، هم داره اصول اصابه هم داره مفصل. اگر ما بخوایم از مفصل و از بیخ انگشت قطع بکنیم، از داخل کف یه مقدار یسیر تعبیر میکنه شد، از کف دست هم قطع میشه. و الا اگر ما بخوایم از روی کف این چهار انگشت رو قطع کنیم، از مفصل نیست، یه مقدار از انگشت ها باقی میمونه. بنابراین تو روایاتمون هم از اصول اصابه یعنی ریشه انگشت، اون ته انگشت. بعضی میگه مفصل یعنی اونجایی که محل وصل انگشت است به کف. بنابراین از اونجا اگر بخوام قطع بکنیم، از کف دست یه مقدار کمی از کف دستم قطع میشه. این تعبیر ایشونه که لا یخفا این که اگر ما بخوام از اصول انگشت و مفصل قطع بکنیم، مقدار یسیری از کف دستم باید قطع بشه. این تذکر خوبی است که آمینم تو ذهنشون باشه. و صلی الله علیه و سلم.